بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في حرمه أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه. لعنة الله على تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صحبت امشبمون رو بر دو بخشش میکنیم. بخش اولش دنباله بحث شکر هست که البته باز ادامه داره بحث ما، و بخش دوم اون چند جمله رو پیرامون ماه مبارک رمضان که در آستانه ورود به اون ماه مبارک هستیم. اما صحبتی که پیرامون بحث شکر داریم، عرض کردیم که خدای متعال نعمت‌های فراوانی به ما عطا کرده و شکر این نعمت‌ها به اینه که این نعمت‌ها رو در مسیر صحیح او کاملا ازش استفاده بکنه. اگر کمال استفاده رو نکنیم، مثلا از زبانمون باید کمال استفاده رو بکنیم. گاهی بیکار باشه این زبان، میتونه ذکر بگه، به کارش نیندازه. خب هم یک نوع کفران نعمته در همین اندازه، ولو بگیم حالا کفر کاملا نه. خب خدای متعال میتونه این قدرت از زبان ما بگیره. وقتی این زبان سنگین شد، مریض شد انسان، دیگه نمیتونه سخن بگه و حسرت یه لا اله الا الله رو میخوره که یه ذکر بگه، یه سبحان الله بگه. اینه که انسان به همین اندازه نباید کفر نعمت بکنه، کمال استفاده رو از این نعمت هایی که خدا بهش داده بکنه، از چشم خودش استفاده بکنه، تلاوت قرآن بکنه، خط قرآن رو ببینه، در پیشگاه الهی گریه بکنه. خب استفاده نمی کنه، یا خدا نکرده دچار یه مرضی میشه، دکتر میگه که نباید رو خط قرآن نگاه کنی، یه گریه دیگه نباید بکنی. الان هستن بعضی که خیلی دیگه حسرت میخوره، افسوس میخوره که چرا بیشتر توجه نداشتیم، قبلا غافل بودیم. همین بکار نینداختن نعمت‌های الهی خودش اینو کفران نعمته. دیگه بدتر از اون این که تو مسیر معصیت به کارش بیاندازه، با این چشمش حرام مرتکب بشه، با زبانش همینطور، اون دیگه خیلی کفر بزرگیه، داره ناسپاسی میکنه. البته خدای ما مهربانه، اونقدرم سعی صدر داره، حلیم هست، غفور هست، که وقتی کسی معصیت میکنه فوری تو سرش نمیزنه، بلو میتونه نعمتش ازش بگیره، چنانچه میتونه او را قبض روحش بکند. تو حین معصیت سلام نمیکن، میتونه او را قبض روحش بکنه. وقت تو حال معصیت از دنیا رفته چقدر بده. ولا تعاجلنی بالعقوبه، این جمله باز ورد زبانمون باشه، یعنی از حالا پیشبینی آینده را باید بکنه که آیندهشم اگر خدای ناکرده دچار معصیتی شدیم، خدایا عجله نکن، مهلتمون بده تا توبه بکنیم، و اگر یه دونه گناه بر ذمه ما باشه تحمل عقوبت تو رو نداریم، خودت میدونی. خودت خلقمون کردی و میدونی ضعیف هستیم، ارحم ضعف بدنی. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، شکر این نعمتها رو اگر به جا آوردیم، نتیجه این شکر عائد خود ما میشه. اگر به ما گفتن از این نعمتهای خدا دادی کمال استفاده رو بکنید، زبانتون مرتب مشغول باشه، فکرتون حتی، فکر مهمتر از همه چیزه، چون چه بسا میشه زبان ساکته اما فکر مشغول خداست، فکر مهمتره. خب این عقلی که خدا به ما داده و میتونه راحت هم ازمون بگیره، کاری هم براش نداره، نمونه زیاد داره دیگه، کسانی که عقلشون گرفته میشه، دیوانه میشه، روانه میشه. خب دیگه بنده خدا خودش که نمیفهمه که، اما دیگران که اطرافشن خیلی ناراحتن، ناراحتن برای او. خب حالا خود ما تا این عقلی که نسبتاً خدا حالا در اختیارمون گذاشته، نه کاملش، برای که درک میکنیم، خب استفاده بکنیم از این عقل، شکر نعمت عقل با چیه؟ خب ببینیم خدا عقل برای چی داده بود به ما؟ عقل داده به ما که بریم خدا رو بشناسیم. حالا میبینیم بعضی فکر میکنن که مثلا خدا عقل به ما داده که فلان علم رو توش پیشرفت بکنه. خب بله، به کمک عقل انسان میتونه رشته های پزشکی یا مهندسی رو جلو بره، تکمیل بکنه، کاملترش بکنه، اما عقل برای این داده نشده، این توهین به مقام عقله. اگه کسی حرف بزنه نفهمیده سرمایه عقل مال چیه، این نمیدونه مال چیه. اگه میفهمید چه سرمایه بزرگیه، عقل داده شده برای شناخت خدا، که تو اصول کافی حدیثش داره، وقتی عقل خلق شد خطاب شد بکه اوثی و بکه عاقل، یعنی حالا به واسطه تو من ثواب میدم عقاب میکنم. تا عقل نبود خدا هیچ موجودی رو نه ثواب میتونه بده نه عقاب بکنه. مثلا به حیوانات ثواب و عقاب تو کار نیست. ملائکه هم همینطور، ملائکه از اون وقتی که خلق شدن دیگه تا آخری که اصلا همینطوره، دیگه ترقی تو اونا نیست، تنزل هم نیست، اختیار یعنی در اونجا نیست، اراده اونها ندارن که بخوان به کمال برسن. این عقل خدا به انسانها داده، حالا بر اساس این ثواب عقاب میکنه. عقل انسان ارزشش مال اونه، ما نگرم این عقل رو پایینش بیاریم و بگم عقل داده شده برای اینکه ببینیم چطوری معامله بکنیم، شبانه روز از عقلمون استفاده کنیم برای اینکه سرمایه‌مون رو به کار بندازیم، چطوری شغلمون رو ادامه بدیم. عقل برای این داده نشده بود. اگه کسی حرف رو بزنه در واقع معنیش نیست که خدا کار لغو کرده. اگر میتونه انسان کار لغو به خدا نسبت بده، یعنی ما برای زندگیمون ضرورت نداشت، نیاز نداشتیم به عقل. اگر عقل نداشتیم چه میشه؟ برای زندگیمون مثل حیوانات بودیم. حیوانات اگر عقل ندارن چیزی هم کم ندارن ولی برای زندگیش بخواه یه خورد و خوراکی سو، یه دفاعی میکنه، یه حمله میکنه، فراری میکنه، خوابی میره، تناسلی داره. اینجا انسان هم اگه عقل نداشت خب یه قرازی مثلا تو وجودش بود که بالاخره زندگیشو میگذرون. حالا عقل به ما داده شده، اومدیم عقل به کارش انداختیم، میام یه همچی ساختمان هایی میسازیم. طوری نیست، با استفاده بکنیم برای این کار اشکال نداره، اما این رو بدونیم عقل برای این به ما داده نشده. خلقت عقل برای شناخت خدا بود که به دنبالش خدا به واسطه عقل ثواب و عقاب میده. عقل داد به ما تا درک بکنیم خدا رو. اونجا که خطاب شد خلقت کل اجلی، ای انسان من تو رو برای خودم خلق کردم. عقل به ما داده تا ما بتونیم خودمون رو به خدا برسونیم، برای اون داده شو. این نعمت ها اگر ادای شکر شد، این رو بدونیم ادای شکرش نتیجهش به خود ما برمیگرده. یعنی باز خدای متعال غنی است که هیچ نیازی به شکر ما نداره. اگه ما بیان کفران نعمت خدا رو بکنیم، اونم مطلق، یعنی تمام نعمتهای خدا رو تو مسیر ناصحیح و نامشروع برخلاف اراده خدا به کار بیاندازیم، کوچکترین ضرری به خدا نمیتونیم وارد بکنیم. پس اگه به ما گفته شده شکر به جا بیارید، نتیجه شد به خود ما باز برمیگرده، یعنی این ما هستیم که باز به واسطه شکر به کمال میرسیم. نکته دومی که اینجا باز داریم اینه، کسانی که شکر به جان نمیارند سه دسته هستند. چطور میشه انسان شکر به جان نمیاره؟ سر سفره خدا نشسته، از نعمتهای خدا در استفاده میکنه، شکر نمیاره. خدا بهش لطف کرده، یه احسانی به مردم میکنه، خدمتی به مردم میکنه، عوض این که بعد بره در خانه خدا عشق بریزه، گریه بکنه، میگه خدای ممنون تو، به من لطف کردی، نعمت دادی، تونستم دستگیری بکنم از یه بیچاره ای. عوض این که این کارا بکنه، شکر به جا بیاره، اوج او را گرفته، فکر میکنه کمال مال خودش، میگه این من هستم، دارم چه میکنم. اسم خودشو میخواد مطرح بکنه تو این خیریه، تو اون خیریه اسم میخواد مطرح بشه که بر یه مدرسه میذاره، میخواد اسمشم رو کاشیه بالا سر مدرسه کنده بشه، حتی مدرسه رو به اسم خودش میخواد بکنه. میخواد این ناخالصی و اینا ارزش کارو کم میکنن، یا حتی اگه خیلی ناخالص باشه که هیچی، اثرش از بین میبره. حتی اگه کسی نماز شب توفیق پیدا کرد و سجده شکر به جا نیاورد، میدونید نماز واجب حتی اگه تمام شد مستحبه، بلا فاصله انسان یه سجده شکر به جا بیاره. خیلی هم تأکید شده روی سجده شکر، تا نماز تمام شد و سرش بذار رو ما، میگه خدا الحمدلله توفیقم داده این نماز رو تونستم تمامش بکنه، و الا کوچکترین نعمتی از نعمتهای تو ازم گرفته میشد، من دیگه هیچ، کافی بود این قدرت از این زانوهای من گرفته بشه، از زبان من گرفته بشه، سلامتی از قلبم، از معده، از فکرم، یکیش گرفته میشد، یه هیچ، چرا میتونستم بکنم؟ البته ذکر سجده شکر تو مفاتیح، حاشیه مفاتیح داره، یا حتی اقلش یا الحمدلله است، حمد خدا رو بکنم. خب داره که حالا گاهی میشه کسی نماز شب میخونه بعد اوج او رو میگیره، یعنی کمال را به خودش نسبت میدم، یا ما بودیم که بیدار شد نماز شب را خوندیم. یه شب که بیدار نمیشه شرمنده و صرف کنده، این سرش زیره، ناراحته، اصلا خجالت کشه سرش در خونه خدا بردار. خدای متعال این حالت شرمندگی بیشتر دوست داره تا اون عجبی که روز قبلش داشت. و حدیث داره که یکی از علتهای این که انسان بر نماز شب بیدار نمیشه همینه، حالتا علتهای گناه مهمتر از اینه که این کسی معصیت بکنه، اما یکی از علتهاش حدیث داره که عجبه، خدا او رو محرومش میکنه، بیدارش نمیکنه بر نماز شب تا شرمنده بشه، او شرمندیش خدا بیشتر دوست داره. حالا بهتر از این چیه؟ اینه که انسان نماز شب رو بخونه، خوبم بخونه، بهترین حالت هم داشته باشه، بازم همون شرمندگی ها داشته باشه. چی تو؟ بگه خدایا یه دو رکعت نمازی که شایسته مقام ربوبیت تو بود نتونستم به جا بیارم، چیکار کنم؟ شرمنده باشه، یه من کاری نکردم، اگه میخواستم بنده تو باشم باید شبانه روزم به عبادت مشغول باشم، نمیتونم، من چه بکنم؟ خب کسانی که ادای شکر نمی کنن سه دست هستن. دست اول جاهل، جاهل نمیدونه. جاهل یعنی اصلا نمیدونه. دسته دوم غافل، غافل در مقابل ذاکره، چنانچه جاهل در مقابل عالمه. مرحله اول گفتیم جاهله، ولی اصلا نمیدونه که باید ادای شکر به جای بیاره. حالا کسی عالم شد، یعنی از مرحله اول گذشت، وقتی عالم شد آیا بازم ادای شکر میکنه؟ نه، چون عالم حالا دو جور داریم، عالم ذاکر داریم، عالم غافل. اگه عالم ذاکر هم باشه ممکنه شکر به جا بیاره، یعنی حواسش جمع شه. اما اگه عالم است ولی چون الان غافله، میدونه دا اما حواسش نیست، فعلا حالا حواسش تو قضا خوردنه، فعلا حواسش تو معامله کردنه، حواسش تو رفیقشه. خب عالمه، میدونه باید ادای شکر بکنه، اما فعلا غافله، چون غافله ادای شکر به جا نمیاره. پس کی ادای شکر به جا میاره؟ اون کسی که اولا خودش رو جهل در بیاره، عالم بشه، و سپس تو این علمش باید ذاکر باشه، حواسش کم بشه. تازه ذاکر هنوز ما مطمئن نیستیم که شاکر هست یا نه. چرا؟ چون مرحله سوم داره. عالم ذاکر باز دو قسم است، یا کاهل است یا غیر کاهل. کاهل یعنی سستی میکنه، هم عالم است میدونه باید شکر به جا بیاره، و هم ذاکره حواسش هم جمعه، هم گفت حالش نداره، حالش نداره. مثلا میدونه باید یه ذکری بگه، مثلا مثال ذکر میگه، هم عالمه که باید از این زبان باید استفاده بکنه، و هم ذاکره حواسش هم جمعه. خب چه ذکر نمیگی؟ بابا حالش نداره، بلیم کن. اگه رفیقش هم میگه بابا خدا این چشم رو بهت داده، این عقل رو داده، بس یاد دیگه هفته گذشته تا حالا یه هفته ازت گذشت عقل داشتی یا نداشتی؟ با این عقلت چقدر به خدا نزدیکتر شدی؟ استفاده نکرده دیگه. حالا یه وقته که جاهل است، اصلا نمیدونه، فرض کنید تا اون شب نمیدونست که اصلا خدا عقل بهش داده برای چی، حواسش نمیدونست. خیلی حالا فهمیدی که مقصود از خلقت عقل چی بوده، بود که خدا رو بشناسی، بری بنده او بشی. عالم شد، حالا ذاکرم باشه، یعنی حواسش هم جمع باشه، اما اگه کاهل باشه چی؟ بابا دست سرمون بردار، بذار راحت بشینیم، نمیخوام فکر کن. پس سه دسته هستن که شاکر نیستن: جاهل، غافل، کاهل. ما این بحث رو تو مسئله رسیدن به کمال هم عزیزان اگه یادشون باشه چند سال قبل اونجا بحثمون اصلا مال اونجا بود، که اونجا گفتیم کسانی که سیر الالله نمی کنن یا جاهلن یا غافلن یا کاهل. خب تا اینجا بخش اول بحثمون تمام. انشاءالله دنباله بحث شکر که حقیقت شکر هست روی نعمت‌ها باشه، فرصت‌های آتیه‌ای که خدمتون باز انشاءالله برسیم. و اما آیه شریفه هم که تلاوت شد رو ترجمه بکنم، که شیطان میگه، شیطان بعد از این که رانده شد از درگاه الهی گفت خدایا من میرم این انسانها را از جلو، از پشت، از راست و چپ احاطه‌شون میکنم. نتیجه این که دور و بر اینا را احاطه میکنم چیه؟ خیلی جالبه. نتیجه چیه؟ اگه شیطان دور برای انسان گرفت، انسان چه میکنه؟ حالا به ذهنتون میرسید که مثلا معصیت خدا رو میکنه دیگه. جالبه شیطان این جمله رو گفت، گفت وقتی این کار رو کردم خدایا تو دیگه اکثر اینها را شاکر نمییابی. دست گذاشته رو شکر، یعنی چه؟ دوربرشون رو میگیرم، اینا یا جاهل میشن به نعمتهای الهی دیگه شکر به جا نمیاره، یا اگه عالم شد غافلش میکنن، حواسشو پرت میکنم تو باز شکر به جا نیاره، یا اگه عالم بود و ذاکرم بود او رو به سستیش میاندازن، کاهل سستش میکنن، گفت حالش ندارم. شیطان او رو کسلش میکنه، فشل، که آخر دعای ابو حمزه از خدا پناه میگیریم، اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والبخل والجبن، به خدا پناه میبریم از این، چون خود اینا مانع انسان میشه. خیلی کسالته با حواسش هست، عالم ذاکرم هست، اما وقتی حال نداره سست ول شده رو زمین. عجیب آیه ایست. ثم لآتینهم، خدایا میام من این انسانها رو میامشون، من بین ایدیهم، از جلوشون، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از راست و چپ احاطشون میکنم، ولا تجدو، خدایا تو دیگه نمیابی، ولا تجدو اکثرهم شاکرین، وقتی من دور بر اینا رو احاطه کردم، محکم دورشو گرفتم، دیگه اکثر اینا رو شاکر نمیابی. خب شکر که به جان نمیاره یعنی چه میکنه؟ یعنی یا دیگه نعمت رو تو مسیر صحیحش به کار نمیاندازه، هیچ، مثل ماشینی است که راکت ایستاده، فکری که به کار نمیفته ایمانشو به خدا قوی تر بکنه، میتونه فکر بکنه رو استدلال ها، رو آیات و نشانه های خدا، میتونه مرتب ایمانشو به خدا قوی تر بکنه، نمیکنه. شکر نعمت رو به جان نمیاره، این کار شیطانه دیگه، نمیذاره. وقت مثل ماشینی که راکت ایستاده، خب بله دیگه این ماشین به مقصد که نمیاره، ایستاده فعلا، اگه تو برش یک جایی هم گیر کرده باشه که دیگه هیچ. و یا این که نعمت رو تو نامشروع به کارش میاندازه، یعنی این زبان یا چشم یا دل فکر اینا تو مسیر حرامش میاندازه، این دیگه بدتر. این مثل ماشینی که داره در میگرده، یا عوض که به مقصد نزدیک شده دور میشه. این میشه آیه در سوره هفتم قرآن، سوره اعراف آیه 16. خب و اما صحبتمون پیرامون ماه مبارک رمضان، این رو باز عرض کردم که ماه مبارک رمضان از اون ماهای بسیار بسیار با عظمتی که برای کمال انسان خیلی مؤثره. این لطف خدا بوده و منتیست که خدا بر سر ما گذاشته که از این طریق بتونیم خودمون رو به خدا نزدیک بکنیم. اون کسانی که شهوت طعام تو وجودشونه، اینا نمیتونن همچی نزدیک ماه مبارک میشه دا قصه سر چی؟ همین که حالا میخواد 12 ساعت 14 ساعت میخواد غذا نخوره، آب نخوره، قصه به زبونم هیچی نمیگه دا، اما ته دلش نگرانه. اینا نمیتونن، روزم میگیره دا، اما نمیتونن اون کمالی که باید پیدا بکنن، نه محروم میشه. این آخر میدونید کلن عبادات اگه به نشاط گرفته نشه انسان به مقصد اصلش نمیرسه. حالا اونم یه بحث دیگریش که فعلا نمیخوام واردش بشم. نشاط میخواد، اگه تلاوت قرآن میکنه انسان باید با نشاط، با انبساط روحی تا اثر بگیره. اگه با کسالت استاد نماز شب خوند، بالاخره نتیجه داره دا، نمیگم بی نتیجه است، اما اون نتیجه ای که ولی خدا میگیره عبادت توامه با نشاط، حواس اون جمع میشه. وقت میرم مثلا نزدیک آخر ماه مبارک که میشه دا، هی رو شوخی یه کلمات یه تعبیرات که الان نمیخوام بگم میشه، خیلی میشنوی رو شوخی صحبت های میکنن که داره ماه مبارک تمام میشه، در حالی که اگه بدون امام زمانش دارن گریه میکنن که ماه مبارک داره تمام میشه. این مال چیه؟ این نمیفهمه، این نمیفهمه چی داره، نعمت چی بود اومد دستش، حالا چی داره از دستش میره. این همونه که قبل ماه مبارک هم نگرانه. حتی بعضی هم میشناسیم که روزه نمیتونه بگیره، قصدش از اینه. خب البته کسی نتونه روزه بگیره معذور باشه، همه اندازه که قصه ناک باشه خدای متعال ثواب روزه رو بهش میده. اما بالاخره روزه یه چیز دیگه است. آخرش اون کسی که میتونه روزه بگیره یه نشاط روحی دیگری داره. یکی از بزرگان یه بار می فرمودن که من دعا کردم اون سالی که نتونم روزه بگیرم، مریض باشم، من سنم چی باشه، اون سال تو دنیا نباشم. دعای اینطوری کردم، از خدا خواستم که تا آخر عمرم بتونم روزه بگیرم. یه سال نمیتونم اصلا بمیرم، نمیخوام ماه رمضان بیاد که معذور بشم از روزه گرفتم. خود روزه اثرات عجیبی داره. حالا اگه این ماه مبارک نبود، میدونید کمالمون چقدر عقب میافتاد؟ یعنی یه وقت میدید باید 100 سال ریاضت بکشیم پوست و بدنمون کنده بشه تا بتونیم قرب خدا پیدا بکنیم، به اندازه که توی یه ماه رمضان انسان یه مرتبه سیر میکنه میره بالا. اینه فکرشو بکنیم. وقتی گفته میشه تو ماه مبارک یه آیه قرآن تلاوت کردن ثواب یه ختم قرآن داره، میدونی یعنی چی؟ شما دیگه به همین نسبت بری جلو، یعنی سرعت سیر چند برابر شده. شما الان باید 1,000,000 لا اله الا الله بگید، تو ماه مبارک یه دونه میگید یه مرتبه اثر همون 1,000,000 میکنه. اینطوریه دیگه. اونجا ماه مبارک قد عجیبه، میگه نفستون تسبیحه، نفس داری میکشی ثواب داره برای نوشته میشه، بیدار باشی خواب باشی همش عبادته. شکی گناه نکنه. اینه یه اذن عامی و در واقع گفتم منتیست خدا رو سر ما گذاشته. حالا خیلی راحت میتونیم بریم جلو، یه مرتبه سرعتمون خیلی فرق میکنه. یا یکی کسی پیاده داره میره یا یکی سوار هواپیما شده داره میره. ببینید چطوری مثال از اون آدم میزنه. ولی تو مسائل معنوی ما نمیتونیم درک بکنیم. میگه شبی 1,000,000 نفر تو ماه مبارک اونایی که مستحق آتش جهنمند از آتش نجات پیدا میکنن. یه هیبتی داشته از ماه مبارک تو حدیث داره، ماه مبارک رمضان هیبت داشته تو دل اولیاء الهی. توی حدیث دیدم حضرت میگن چقدر تو هیبت داری، به ماه مبارک خطاب میکنن. این حدیث را دقت کنید در جلد 96 بهار 347 از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لما حضر شهر رمضان، وقتی ماه رمضان حاضر میشد، نزدیک میشد، پیامبر میفرمودند قال سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم، سبحان الله به سوی چی دارید میرید، به استقبال چه ماهی دارید میرید و چه چیزی داره به استقبال شما میاد. باز تکرار میکردن پیامبر، حدیثش داره سه بار پیامبر این جمله رو میفرمودن سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم، سبحان الله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم، کجا دارید میرید، وارد چه ماهی دارید میشی و چه ماهی داره سراغ شما میاد. باز اون حضرت میفرمان لو یعلم العبد، یا لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنه، اگه میدونست بنده که ماه رمضان چی چیه، دوست می داشت تو دلش که ای کاش این ماه رمضان سال بود نه یک ماه، کل سال رو می گرفت. پس حالا می بینیم که ما خیلی عقبیم، نمی دونیم. خب تقصیرم زیاد نداریم، حالا مثلا جایل خب نمیدونه دیگه، مثل یه بچه ایست که میخوام یه طلا بدم دستش، اون وقت که بهش بیدن مواکنه زیاد تفاوتی براش نمی کن، وقتی میخواد دستش بیاد زیاد تو دلش شاد نیست، اگرم بعد دستش بیفته زیاد نگرانش نیست. اما حالا یه پفک بدن دستش، این پفک رو چون میشناسه از اون وقت که جلدش رو بینه ذوق میکنه، اگر هم میخوان ازش بگیرن چیخ میزنه، شناختش اینه دیگه، اینو میشنست. خدا نکنه این شهوت طعامی تو بیا تو وجودمون، خدا نکنه که سبب بشه تعدلمون نگران باشی که چرا میخوایم روزه بگیریم، چرا باید مثل حیوان باشیم. پناه بر خدا. و بدتر از حیوان، حیوان شهوت طعام داره، یعنی تا سیر نشده هر چیز رو دلش خوب میخوره دیگه، مگه اینکه میل نداشته باشه سیر باشه یا مثلا غذا نامناسب باشه بو بده. گوسفند رو دیدید بو میکنه، اگه نامناسب باشه خوب نمیخوره، اما اگه مناسب باشه و سیر هم نباشه خوب میخوره دیگه. ما دیگه چرا مثل یه گوسفند باشیم؟ بسه دیگه، اینقدر چریدن یعنی چه؟ و بدتر از گوسفند، چون اون زن بسه عقل نده، اون بریش ما میخنده اگه عقل پیدا بکنه، میگه توی انسان که عقل داری و اراده داری، تو دیگه چرا کار حیواناتو میکنی؟ چرا تو دیگه ادای حیواناتو در میاری؟ به تو نمیاد، بذار یه گاو این کارو بکنه. جای گریه است واقعا. این شهوت تمام این بلا رو به سر انسان میاره. بله اینجاست که پیغمبر میفهمون اگه میدونست عبد خدا که چی توی ماه رمضانه، دوست میداشت که رمضان او سال بود، یک سنه بود. یکی از نموناش غفران الهی تو این ماه، نعمت زیاد است تو این ماه. گفتم اگه کسی بخواد قربه به خدا پیدا بکنه خیلی آمادگی براش هست. سفره پهنه، حالا کسی دست دراز نکنه استفاده نکنه تقصیر کیه؟ اینه که پیامبر باز در حدیث دیگه میفرمان ان الشقی حق الشقی، شقی با اون کسی که حقیقتا شقیه، من خرج عنه هذا الشهر ولم یغفر ذنوبه، حقیقتا شقی و بدبخت اون کسی که این ماه ازش بگذره و گناهانش بخشوده نشه. در یه حدیثی که دارن این کسی تو ماه مبارک بخشیده نشه دیگه باید انتظارشو ببند از بخشش الهی بره تا یا سال آینده باز ماه رمضان درک بکنه. توی حدیث دیگه داره که اگه بتونن عرفه تو عرفات باشه، روز عرفه بذاره خودشو تو عرفات، اونجا ممکنه باز. یعنی چه؟ این معنیش اینه که توی ماه مبارک خیلی ساده بود بخشش، خیلی ساده بود. یه لحظه پشیمانی میخواست که بری بگوی خدایا دیگه مرا ببخش دیگه، تمام میشد. اگه به این سادگی کسی خودش نتونه بره جلو محروم بشه، این معلوم شد بعد از ماه مبارک نمیتونه دیگه، چون بعد ماه مبارک اون باید کار بکنه دیگه با خودش، اونجا باید ریاضت بکشه، زحمت بکشه. تو دعای 44 صحیفه رو، صحیفه سجادی رو مطالعه بکنید، یه بخشش مال اینجا یادداشت کردم. اما قبل از اینجا یه ترجمه شو فقط بهتون میگم. قبلش دوره که امام سجاد علیه السلام میگن خدای تو رو ستایش میکنم که راه های رو برای ما گذاشتی برای رسیدن به خودت، راههایی رو برای ما تعیین کردی که خوشنودی تو رو به واسه این طی این راه ها به دست بیاری. الحمدلله. بلا اگه خدا این راه ها رو نگذاشته بود چه میگردی؟ خدا رو ستایش میکنی، مثلا نماز گذاشته چی که به کمک اینا بریم رضوان الهی رو تحصیل بکنی. وقت دنبالش این جمله رو داره، الحمدلله خدا رو حمد میکنن الذی جعل من تلک سبله شهره، خدا را خم میکنم که از اون راه هایی که ما رو به رضوان الهی میرسونه یکیشم ماه خودش رو گذاشته. کدوم ماه؟ شهر رمضان، شهر رمضان رو گذاشته. شهر سیام، ماهی که درش روزه گرفته میشه. و شهر الاسلام، این ماه ماه اسلامه. و شهر طهور، ماه طهارته، طهارت روح، این ماه گذشته تا این روح پاک بشه. و شهر تمحیص، شهری که تو این ماه باید گناهان پاک بشه، انسان پاکیزه بشه. و شهر القیام، ماهیست که درش قیام میشه، شبها انسان به احیا میگذرونه. به چه لحظه های نورانی داره این شبهای ماه مبارک، احیای او. روزش به گونه دیگه، شبهاش به شکل دیگه. عصرهای ماه رمضان چه نورانیتی انسانایی که روزه میگیرن احساس میکنن. خدا توفیق بده و اونایی هم که مریض هستن و آرزو دارن روزه بگیرن شفاشون بده، بتونن روزه بگیرن. و خدایا به ما هم لطف بکن بتونیم به استقبال حقیقی ماه بریم. به سوی چی داریم میریم؟ از اینجا یادم اومد از قضیه مرحوم آشق حسنه اصفهانی که ایشان یک سال روزه گرفته بودن. یعنی روحیه چیه؟ اثر روحیه و یه روحیه انس به روزه هست، فهم میکنه با این که حالا این کسی بشنوه از صحبت بنده و برد حالا این کار رو بکنه، این فهم که با اون کسی که نشنیده اصلا روحیش اینه، اصلا عشق میکردن تو روزه. یک سال مرحوم آشق حسن علی روزه میگیره غیر از ماه مبارک و غیر از اون دو روزی که حرامه، و قصدش هم این بوده، روزه مستحبی ها، قصدش این بوده که من این روزه رو میگیرم خدمت امام زمان علیه السلام برسم. خیلی چیزا تو این جمله هست. عشقم فرق میکنه، بعضی ها عشق به یه چیزی دارن اما خب تا یه جاش هم پاش وایسادن، او هم عشقش تا این حد. البته این نکته رو عرض کنم، روزه نباید برای انسان ضرر داشته باشه، یا کسی روزه گرفتن برای بدنش ضرر داشته باشه، روزه گرفتن حرام است. بعضی هم از این طرف میقلدن، روزه میگیره در حالی که داره کار حرام انجام میده، این که به خدا نزدیک نمیشه، هم روزش باطله هم داره دور میشه. قرض یک سال روزه میگیره، بعد از سال به او گفته میشه به یه وسیله‌ای که میاد جلوی مسجد لنبون، همین مسجد لنبون اصفهان 400، اونجا جلوی مسجد یه دکون میوه فروشیه، فلان ساعت بیا حضرت جلوی مغازه این ایستاده اونجاست. حتی این جرن شاید مال 100 سال قبل است، چون خود شیخ که 70 سال از دنیا رفتن و این جریان هم قاعدتا مال ایام جوانیشون بوده. خلاصه میرن اونجا جلوی مسجد و خدمت حضرت میرسن. آقا بهش میفرمان که چی میخوای؟ میگه رز به حلال میخوام. و حضرت دست میکنن تو جیب مبارکش، یه پول به اون میدن. از آب جدا میشه، میاد باز شروع میکنه یک سال دیگه روزه میگیره. خیلی عجیبه واقعا، کسی تا خودش عمل نکرده باشه، میگم عملی که معنوس باشه با عشق روزه بگیره با علاقه، یک سال دیگه باز روزه رو میگیره، باز به همین نیت که یه بار دیگه خدمت آقا برسه. باز تصادفاً به اون پیغام داده میشه که همونجا بیا، وعدگاه باز همونجا میذارن، فلان روز فلان ساعت بیا اونجا جلوی مسجد آقا اونجا هست. میرد اونجا و آقا باز باش میگن چی میخوای؟ بار دوم میگه رزق حلال میخوام. حضرت باز یه پولی بهش میدن. حالا این پول چه اثری داره تو رزق حلال؟ ما اینا نمیفهم دیگه، اینا خودش اسرار اینا توش و نمیفهمی، نباید هم بفهمی، این کسی خودش تو اون وادیه باشه خب دیگه میفهمه چی. فقط میگن تو زندگی شیخ یه کوله پشتی داشته، هر جا میرفته غذا خوراک شستون میخورده، از جایی کسی غذا نمیگرفته بخوره. بله تو خیلی چیزا هست. شیخ حسن علی فقط نشینید تعریف بکنه که چه میکرده چیکار داشته چی تو بینید کارشان این بوده، روحیه اینه. تو پیشگاه الهی چی تو عبادت میکرده؟ تو یک شب میگه رفته بود کنار گنبد امام مشتوم علیه السلام بالا، اون مأموره که در به پشت بام میبسته در رو میبنده و سحر باز میاد در باز میکنه میگه شیخ برف هم میمده زنستان بوده، میگه برم نم شیخ سحر بام بالا مشکل برش پیش نیاد، زیر برف ها تو رکوعه و اونقدر رکوعش طول کشیده که برف رو کمرش نشسته. حالا چند ساعت تو رکوع بوده خدا میدونه. اینا دیگه عشق به خدا زایده، من نمیتونیم با عقلمون نمیتونیم توجیه بکنیم چیه این. تو پیشگاهلای این طور بودن، برنامهشون این بوده، رزق حلال خیلی مؤثره، دقت میکردن تو معاملاتشون، تو خوراکشون، تو برخوردشون. در صورت امیدواریم خدای متعال هم لطف بکنه دیگه، او باید لطف بکنه و ما هم باید تصمیم بگیریم تا انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم از این زمانهای بسیار شریف، به خصوص لیالی قدر ماه مبارک رمضان که دیگه اون خود داستان مفصلی داره. عشق به خدا میخواییم توی ماه مبارک رمضان، انس با قرآن میخواییم. شب قدر انس با قرآن و انس با امام زمان، ثقلین. اون شب شبیست که هم قرآن نازل شده و هم شبیست که مقدرات به امام زمان علیه السلام به امضای حضرت تقدیر میشه. اون سو با این دو میخواییم که اون شب قرآن بگذاره رو سرش، بره زیر چتر قرآن، خدا را به اطرت هی صدا بزنه، ده بار بگه به محمد صلی الله علیه و آله، ده بار بگه به علی علیه السلام، به فاطمت سلام الله علیه، تا برست ده بار بگه بالحجت بالحجه سلام الله علیه. اونس میخواد نه با کسالت ها، اونس کی داره؟ اون کسی داره که میشناسه، میشناسه این قرآن تو قلبشه، با تمام وجودش عشق به قرآن میورزه. خب ما که نداریم این علاقه ها رو، خب بله محروم هم هستم از خیلیش. به دعای ابو حمزه چه دعای پرمعنایی داره. نمیدونم عاشق رو اگه شما بزرگترین جمله های عاشقانه او رو جمع بکنید که به معشوقش بگه، بالاتر از جملات امام سجاد علیه السلام به خدا شما پیدا نمی کنید. چرا؟ این دلیل داره. ما داریم رفیقی که 10 سال با کسی رفیق جونجونه بوده، با یه توگوشی بیجا رفاقت 10 سالشو تمام میکنه، یعنی جدا میشه. رفیق بود از اون، علاقه یه وافرم به او داشته، یه فحش به او بده یه بار، یه غیبت یه تهمت بهش بذاره تمام میشه. اما امام سجاد علیه السلام عشقشون به خدا میدونه چیه؟ به ما یاد میدن میگن خدایا لو قرنتنی بالاسفاد، اگه من رو تو قل و زنجیرم بکنی، و منعتنی سیبک من بین الاشفاد، جا جلوه همه مفتزم بکنی، آبروم بره، مرا از نعمت خودت محروم بکنی، مرا با همون قل و زنجیر بندازیم تو آتش جهنم، ما خرج حب بکم من قلبی. خدایا عشق تو از این قلب من بیرون نمیره. میبینید چه علاقه گه؟ حالا میبینید یک کسی، من زیاد دیدم از اینا، یه مصیبت تو زندگی بهش رسیده، میخواد با خدا قهر بکنه، نمازش رو اول وقت نمیخونه، با اینکه اصلا مصیبت مال کار خودش هم شاید باشه، اصلا چیکار به خدا داره؟ فبه ما کسبت ایدی کن. حالا این انسان اینطوره که روز قیامت میره که خدا میخواد او رو تا آتش جهنمشون بزه، میگه هنوز من به تو علاقه دارم؟ ابدا. میبینید علاقه ما به خدا باید به اینجا برسه. یه ذره شما توی ماه مبارکی از خدا بخواید، هم به ما دعا کنید، من از حالت التماس دعا دارم، از خدا بخواد یه ذره علاقه بیفته تو این دل، علاقه خدا، تبینه دیوانه بشید، دیوانه خدا، تا وقت که میخواد یا الله بگید و با تمام وجود فریاد بزنید و معشوقت رو خود صدا بزنید، یا الله، یا الله، یا الله. یه ذره عشق قرآن بیفته تو دلمون، قسمونه دیگه، یه ذره عشق پیغمبر بیفته تو دلمون، وقت بینیم دیگه چی میشه، عوض میشه. وقت دیگه این گناهان که برامون لذت نداره هیچ نفرت هم داری، یه موجود ملکوتی وقت میشه، نورانی میشی، سبک میشی. تو دنیا هستیم اما احساس کنیم توی دنیای دیگری داریم راه میریم، حرکت میکنیم، تو بازار میریم اما احساس کنیم تو بازار نیستیم، احساس کنیم تو بازار آخرتیم، سرگرم خیل و فروش کالاهای معنوی هستیم. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. داره تجارت میکنه، بیع میکنه، اما اینا اون رو مشغولش نمیکنه از ذکر خدا. جسمش تو دنیاست، روحش معلق به عالم عز قدس ربوبیه. الهی دعای آخری که تو مناجات شعبانی میخونی، الهی والحقنی بنور عزک الابهاج، خدایا مرا بنور خودت ملحقم کن، نوری که مایه بهجت و مسرتش، نتیجه این ملحق شدن به نور خدا چیه؟ سه تا جمله دنبالش داره. اگه کسی ملحق به این نور بشه، فکون لک عارفا، اول اثرش اینه، خدایا اگه ملحق به نور خودت مرو بکنی، عارف به تو میشه و هم تو رو میشناسم. اثر دوم چیه؟ و عن سوا که منحرفا، آن چه غیر توست از او رو گردان میشه. والسوم ضرب يد منك خائفا مراقبا تجد فقد أستمي ترسا غطر مراقب خدا بدنا يا ذا الجلال والإكرام. این جمله رو این دو سه روز به آخر ماه شعبان باقی مونده زیاد بگی. اللهم لن تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فغفر لنا فی ما بقی من. خدایا گتابال تو این ماه شعبان مر نبخشیدی، تو این چند روز باقی مند مره ببخش، این لباس روح من تمیز بشه، میخواد بیان مهمانی تو. اللهم لن تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله.